بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. ابتدا طبق معمول همیشه نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت که همکارم تارا عاطفی به اطلاع میرساند.
درود بر شنوندگان عزیز. سخنگوی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات آقای سولانا با علی لاریجانی مقام ارشد مذاکره کننده در مورد برنامه هسته ایران مثبت و سازنده بوده است. آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز شنبه برای گفتگو در مورد برنامه اتمی ایران وارد وین شد. این سخنگو افزود گفتگو با آقای لاریجانی فردا یک شنبه نیز ادامه خواهد یافت. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا برای ملاقات با ایهود اولمرت همتای اسرائیلی روز شنبه وارد این کشور شد. ایهود اولمرت در جریان دیدار با آقای بلر گفت که برای ملاقات با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی آمادگی دارد. جورج بوش میگوید بازجویی‌های CIA به کشف توطئه‌های القاعده کمک کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در پیام رادیویی هفتگی خود گفت برنامه بحث‌انگیز بازجویی از تروریست‌ها در مکان‌های مخفی در خارج از آمریکا به امن‌تر شدن این کشور کمک کرده است. به گزارش رویتر، هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا گفته است همتای ایرانیش اواخر این ماه به ونزوئلا سفر خواهد کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران نیز نوشت رئیس جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26 شهریور ماه پس از توقفی در کوبا برای شرکت در نشستی با حضور کشورهای جهان سوم به ونزوئلا سفر خواهد کرد. محمد رضا مهدوی کنی از هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات خبرگان دعوت کرد. سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری کار ایران گفت آیت الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز با حضور در دفتر رئیس تشخیص مصلحت نظام به طور رسمی از آقای رفسنجانی برای حضور در مجلس خبرگان رهبری دعوت کرد. شاتل فضایی آتلانتیس با 6 فضانورد سرنشین آن صبح روز شنبه به وقت شرق آمریکا سفر فضایی خود را آغاز کرد. آتلانتیس با موفقیت از سکوی پرتابی در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. فعالیت یک راکتور اتمی در نروژ به دلیل نشت مواد رادیواکتیو متوقف شد. مقام‌های نروژی می‌گویند صبح روز شنبه پس از نشت مقداری اندک از مواد رادیواکتیو یک راکتور اتمی تحقیقاتی در این کشور بسته شد. بر اساس قوانین نروژ احداث نیروگاه اتمی و تولید سلاح‌های هسته‌ای در این کشور ممنوع است، اما کشورهای اسکاندیناوی برای مقاصد تحقیقاتی 2 راکتور کوچک دارند. و ماهیگیران سرگردان در اقیانوس آرام پس از 34 روز نجات یافتند. 4 ماهیگیر میکرونزیایی پس از 34 روز سرگردانی بر روی تخته‌ای در نزدیکی جزایر مارشال واقع در اقیانوس آرام نجات یافتند. این 4 ماهیگیر طی این مدت تنها با ماهی و آب باران زنده مانده بودند.
با تشکر از تارا عاطفی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سازمان ملل متحد برای مقابله با تروریسم استراتژی را به تایید می‌رساند. دولت جورج بوش همکاری 2 بانک آمریکایی با بانک صادرات ایران را ممنوع کرد. جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو و فیلمسازان ایرانی شرکت کننده. و گزارش‌های دیگر. سازمان ملل متحد برای مقابله با تروریسم یک استراتژی در پیش می‌گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح مقابله با تروریسم را در حالی به تایید رساند که نیویورک شهر میزبان مقر ملل متحد آماده مراسم 5 سالگرد حمله‌های 11 سپتامبر می‌شود. استراتژی مبارزه با تروریسم پس از روزها گفتگوی جدی و تنها چند روز پیش از پایان 60th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تایید رسید. در این استراتژی آنچنان که امید می رفت تعریفی از آنچه که تروریسم خوانده می شود ارائه نشده است. طرح نهایی تنها آنچه را که تروریسم خوانده در همه اشکال توسط هر کس، هر کجا و به هر دلیلی محکوم کرده است. جان الیاسون رئیس مجمع عمومی ملل متحد این طرح را مثبت ارزیابی کرده و میگوید طرح نشان دهنده تصمیم جامعه بین المللی برای مبارزه با تروریسم است. با این حال آقای الیاسون که وزیر امور خارجه سوئد نیز هست تایید کرد که اختلاف‌های عمیقی میان اعضا بر سر چندین موضوع اساسی وجود دارد.
The text is carefully crafted and every word is scrutinized. There is no delegation in this room which has got all it wanted.
رئیس مجمع عمومی ملل متحد میگوید این متن با دقت بسیاری تهیه شده و هر کلمه آن حساب شده است. هیچ هیئت نمایندگی در اینجا وجود ندارد که به همه خواستهایش رسیده باشد. بعضی بیشتر می‌خواستند و بعضی‌ها کمتر، اما این متن عقیده ما متعادل است. چندین کشور تهدید کرده بودند جلوی توافق کلی بر سر طرح مبارزه با تروریسم را بگیرند، اما در پایان هیچ مخالفتی با تایید آن نشد. با این حال بعد از تایید طرح چندین کشور از جمله ایران به طور رسمی اعلام کردند که نسبت به آن ملاحظاتی دارند. سفیر سوریه در سازمان ملل متحد به نقل از دولت خود به علاوه ایران، کوبا، ونزوئلا و پاکستان طرح سازمان ملل متحد را غیر متعادل و با مشکلات بسیار خواند.
We have reaffirmed repeatedly, Mr. President, that setting up a legal definition of terrorism is.
بشیر الجعفری گفت ما به طور مکرر اظهار داشتیم که برای تایید چنین طرحی نیاز به یک تعریف قانونی برای تروریسم وجود دارد. به خصوص باید میان تروریسم و تلاش به حق مردمی که تحت اشغال سعی در تعیین آینده خود و استقلال دارند تفاوتی قائل شود. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد که تازه سفر خاورمیانه‌ای خود را به پایان رسانده روز جمعه در جلسه مجمع عمومی ملل متحد شرکت کرد تا بر اهمیت این قطعنامه تاکید کند. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز می‌پذیرد که مشکلاتی با طرح وجود دارد، اما می‌افزاید تایید یک پارچه طرح نمایانگر لحظه‌ای از اتحاد بعد از اختلاف‌های مداوم است.
And I think it is the first time the 192 countries have come together and taken a stand on.
کوفی آنان میگوید فکر میکنم این اولین باری است که 192 کشور با یکدیگر متحد شده و موضعی را در قبال مسئله تروریسم اتخاذ کردند. اکنون محک طرح چگونگی اجرای آن خواهد بود.
Terrorism. Now the test will be how we implement it.
سند مبارزه استراتژیک با تروریسم به طور اتفاقی تنها چند روز پیش از 5th سالگرد حمله های 11 سپتامبر به مرکز تجارت جهانی به تصویب رسید. ساختمان هایی که تنها به فاصله چند کیلومتری مقر ملل متحد قرار داشتند. این طرح 8 صفحه‌ای که اهداف و اقدام های اشاره شده در آن به هیچ وجه دقیق نیست، بیشتر جنبه نمادین دارد. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. سرپرست امور پناهندگان ملل متحد هشدار داد چنانچه هرچه سریعتر در راه بهبود بخشیدن به وضعیت امنیتی منطقه جنگ زده دارفور سودان و کمک رسانی به نیازمندان اقدامی صورت نگیرد، جهان با یک فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. مریم احمدی گزارش میدهد.
این نیو گاتورس، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که اگر اقدامی صورت نگیرد، صدها نفر بر اثر خشونت‌های جاری در دارفور جان خود را از دست خواهند داد و هزاران نفر هم آواره و بی‌خانمان خواهند شد. دولت سودان در سازمان ملل متحد برای استقرار یک نیروی 20,000 نفری در دارفور تا پایان سال جاری را رد کرده و گفته است این اقدام به مثابه اشغال بخشی از کشور توسط نیروهای غربی خواهد بود که شبه نظامیان جهادی را بیگانه کرده و وضعیتی شبیه وضعیت عراق ایجاد خواهد کرد. دولت خارتوم هزاران سرباز را برای مقابله با شورشیان که حاضر به امضای پیمان صلح نیستند به منطقه برده است. کمیسریای عالی سازمان ملل متحد معتقد است این اقدام نگرانی هایی در مورد احتمال یک تهاجم نظامی عمده به وجود آورده که به خودی خود می تواند شماره پناهجویان را افزایش دهد. بنابراین ضروری است جامعه بین المللی دو طرف درگیری را زیر فشار گذاشته و آنها را متقاعد کنند که امکانات و تضمین‌های امنیتی لازم برای فعالیت سازمان‌های بشردوستانه را فراهم کنند. جان انسان‌ها به این مسئله بستگی دارد. لوئیس آربور، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر نیز تأیید کرده است که وضعیت در منطقه رو به وخامت گذاشته و غیر نظامیان از سوی هر دو طرف مخاصمه مورد حمله قرار می‌گیرند. در جریان درگیری‌های دو سال گذشته در دارفور ده‌ها هزار نفر کشته و بیش از 2 میلیون نفر آواره شدند. شورشیان که بیشترشان غیر عرب هستند، دولت مرکزی را متهم می‌کنند که در صدد بیرون راندن یا حاشیه کردن مردم منطقه است و گروه‌های حقوق بشر، نیروهای دولتی و متحدان آنها یا شبه نظامیان جان جاوید را به نقض گسترده حقوق بشر متهم می‌کنند.
گزارش بود از مریم احمدی. یک گروه از سربازهای فرانسوی روز شنبه به منظور پیوستن به نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در لبنان وارد این کشور شدند. نیروهای حافظ صلح بین‌المللی مسئولیت نظارت بر اجرای آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان را بر عهده دارند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
یک کشتی حامل 200 سرباز فرانسوی روز شنبه در بیروت لنگر انداخت. این سربازها به نیروهای پاسدار صلح بین‌المللی در لبنان می‌پیوندند. فرانسه همچنین 100 دستگاه اتومبیل نظامی از جمله خودروهای زره پوش، کامیون، تانک و نیز توپخانه و موشک‌های ضد هوایی به لبنان فرستاده است. تعداد سربازهای فرانسوی در نیروهای پاسدار صلح بین‌المللی در لبنان 2000 نفر خواهد بود. فرانسه رهبری نیروها را بر عهده خواهد داشت. نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد همراه با 15000 سرباز لبنانی مسئولیت نظارت بر اجرای آتش‌بس از سوی شبه نظامیان حزب الله لبنان و اسرائیل را بر عهده دارند. میر آیسین، سخنگوی دولت اسرائیل میگوید این اقدام راه را برای خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان هموار می‌کند.
One of the reasons the IDF now are talking about the possibility of leaving is because of the arrival of.
یکی از دلایلی که نیروهای اسرائیلی اکنون مسئله امکان خروج از لبنان را مطرح می‌کنند، وارد شدن نیروهای بین‌المللی به لبنان است. ما تا کنون شاهد ورود هزاران سرباز بوده‌ایم.
We've already seen thousands of troops.
حدود 3500 نیروی بین‌المللی حافظ صلح هم‌اکنون در لبنان مستقر شدند و فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ترکیه و چند کشور دیگر نیز قرار است نیروهای بیشتری به لبنان بفرستند. سخنگوی دولت اسرائیل می‌گوید این اقدام باعث اعتماد سازی می‌شود.
If there are 5000 international troops on the ground in southern Lebanon,
اگر 5000 سرباز در جنوب لبنان مستقر شوند، اسرائیل در این صورت علاقه‌مند به خروج از لبنان است.
Israel would like to depart from southern Lebanon.
مقام‌های سازمان ملل متحد می‌گویند این اتفاق به زودی می‌افتد، بنابراین نیروهای اسرائیلی تا 2 هفته دیگر از لبنان خارج خواهند شد. ورود نیروهای فرانسوی به لبنان یک روز پس از آن انجام می‌شود که اسرائیل محاصره دریایی لبنان را لغو کرد. محاصره لبنان از سوی اسرائیل پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان و با هدف جلوگیری از انتقال اسلحه به حزب الله برقرار شد.
گروهی از سربازهای فرانسوی روز شنبه به منظور پیوستن به نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در لبنان وارد این کشور شدند. گزارشی بود از لیلی صدر. پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237. شب گذشته آقای محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، در یک مهمانی شام در منطقه واشنگتن شرکت کرد. همکارم مهتاب فرید که در این مهمانی حضور داشت، هم‌اکنون در استودیوی رادیو فرداست. مهتاب، این مراسم چطور بود؟
در این سفر همینطوری که میدونی آقای خاتمی سخنرانی‌های بسیاری رو در آمریکا ایراد کردند
شب گذشته هم شورای روابط مسلمانان آمریکا ضیافتی رو برای آقای خاتمی ترتیب داده بودند. بلیط ها باید بگم که خیلی گرون بود، $250 بود و اگر کسی میخواست خصوصی با ایشون عکس بگیره باید $500 میپرداخت. این پول ها هم همه متعلق به شورای روابط مسلمانان آمریکا خواهد. بعد از صرف شام آقای خاتمی سخنرانی در مورد 5 سال بعد از فاجعه 11 سپتامبر ایراد کرد و اصولا در این سخنرانیش گفت کسانی که باعث این فاجعه تلخ شدن دشمنان مسلمانان هستند و همچنین ایشون اضافه کردن که فاجعه 11 سپتامبر 2 جنایت به حساب میاد، یکی که جنایت کشتار انسانهای بیگناه و دیگر این که این مسئله به اسلام ربط داده شده. همونطوری که میدونی من حدوداً در 2 متری آقای خاتمی نشسته بودم و واسم جالب بود که اصولا ببینم که حالتی که ما در امریکا اینجا میگیم بادی لنگویج و اصولا چطور بودن، در لباس خب طبق معمول روحانی با عمامه سیاهشون بود، دست راست یه انگشتر عقیق داشت و دست چپ یک انگشتر فیروزه و اصولا خیلی ریلکس بود، چون که بعد از صرف شام وقتی ایشون رو معرفی میکردن مشغول صرف دسر بود و خیلی ریلکس همینجوری به خوردن دسر ادامه دادن و وقتی که ایشون رو صدا کردن اومدن سخنرانیشون رو ایراد کردن و دوباره برگشتن به بقیه دسرشون رو صرف کردن. خیلی ها میرفتن باشون صحبت میکردن، البته حضور ایرانی ها خیلی کم بود، بیشتر مسلمان های پاکستانی، هندی، اندونزی بودن. من حضور ایرانی ها رو خیلی اونجا کم دیدم. بعد از سخنرانی منم تونستم به طرف ایشون برم تیم. البته نیروهای امنیتی اجازه ندادن که ما این به اصطلاح رکوردرم رو ببرم، ولی خصوصی از ایشون راجع به اوضاع خبرنگارا در ایران پرسیدم و گفتم که پس قراره با خبرنگارایی که در ایران در زندان هستن چطوره. یه حالت خیلی متاسف شد، سرش انداخت پایین و به من گفتش که بله راست میگی، ما مشکل داریم با مسئله خبرنگاران در ایران و یک مسئله که باید یه جوری حل شه. ولی ایشون خیلی جالب بود، گفتش که به نظر ایشون موقعیت خبرنگارانی که در ایران هستن از موقعیت خبرنگارانی که در منطقه هستن بهتر. البته من منظورش رو نفهمیدم و همینطور که میدونی با عجله و با همون تدابیر امنیتی که برای ایشون بود ایشون رو از سالن بردن بیرون. خلاصه یه تجربه جالبی بود.
آیا راجب دلیل این که اصلا این سفرش به آمریکا برای چی بوده و قصدش از این سفر چیه صحبت هم کردن؟
ایشون در مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های مختلف به عمل آوردن گفتن که فقط اومدن اینجا همونطوری که میدونی گفتگوی تمدن‌ها رو به اصطلاح در مراکز دینی و در مراکز آکادمیک اینا صحبت کنن و اصولا میگن که این سفرشون هیچ گونه دلیل سیاسی نداره.
دابه فرید. اما دولت جورج بوش با ممنوع ساختن همکاری 2 بانک آمریکایی با 1 بانک ایرانی فشار جدی‌تری بر این دولت وارد می‌آورد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه گفت هر گونه قرارداد و رابطه میان بانک صادرات ایران با نظام مالی آمریکا ممنوع است. بانک صادرات ایران متهم شده است که در انتقال پول به حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی دخالت داشته است. علی سجادی و آنچه خبرگزاری‌ها در این باره انتشار دادند. با هم می‌شنویم.
استوارت لوی معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی خود در مؤسسه محافظه‌کار امریکن انترپرایز در شهر واشنگتن با اعلام تصمیم مقام‌های مالی آمریکا علیه بانک صادرات ایران گفت کسانی که فعالیت‌هایشان با تروریسم و سلاح‌های اتمی مربوط است نباید موفق شوند. آقای لوی گفت ترکیب تروریست‌هایی که خواهان دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی هستند با دولت‌هایی که از تروریست‌ها حمایت می‌کنند برای بشریت خطرناک است و باید با آن مقابله شود. واشنگتن خواهان آن است که سازمان ملل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعمال کند، زیرا ایران از قطعنامه شورای امنیت در تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سر باز زده است. بخشی از برنامه آقای لوی این است که به اروپا برود و در خصوص محدود کردن دسترسی ایران به مؤسسه‌های مالی جهان مذاکراتی با اروپاییان انجام دهد. بر اساس اظهارات آقای لوی، بانک‌های ایرانی تاکنون نیز ارتباط مستقیم با بانک‌های آمریکایی نداشتند، اما می‌توانستند از طریق بانک‌های اروپایی و آسیایی نقل و انتقالات مالی لازم با مؤسسات آمریکایی را انجام دهند. آقای لوی میگوید محدود کردن دسترسی ایران به نظام مالی جهان لازم است، زیرا این کشور از این امکانات به منظور پیشبرد سیاست‌های خطرناکی استفاده می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا محدود کردن ارتباط بانک صادرات ایران را بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر علیه سیاست‌های اتمی ایران می‌داند. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت این نمونه‌ای از کارهایی است که می‌توان کرد تا رفتار رژیم ایران عوض شود. آقای لوی این تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا را گامی در جلوگیری از دستیابی گروه‌های تروریستی به منابع مالی دانست و گفت ایران از بانک صادرات برای نقل و انتقال پول به گروه‌های حزب الله، حماس و جهاد اسلامی استفاده می‌کند. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت ما از این پس به بانکی چون بانک صادرات اجازه نخواهیم داد حتی به صورتی غیر مستقیم در نظام مالی آمریکا فعالیت کند. چندی پیش نیز یک بانک سوئیسی ارتباط خود را با مؤسسات مالی جمهوری اسلامی ایران قطع کرد و بانک‌های ژاپنی نیز گفتند در صورتی که شورای امنیت ملل متحد تحریم علیه ایران را تصویب کنند به این بانک‌ها خواهند پیوست.
دولت جورج بوش همکاری دو بانک آمریکا با بانک صادرات ایران را ممنوع کرد. گزارش بودند علی سجادی.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو روز شنبه با نمایش دو فیلم از فیلمسازان برجسته ایرانی عباس کیارستمی و بهمن قبادی کار خود را ادامه می‌دهد. جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو با اکران بیش از 350 فیلم از 61 کشور جهان تا روز 16 سپتامبر ادامه خواهد داشت. 10 فیلم از فیلمسازان ایرانی مقیم ایران، اروپا و کانادا در بزرگترین رویداد فرهنگی کانادا به نمایش در می آیند. گزارش داریم از مریم اقوامی.
31مین جشنواره بین المللی فیلم تورنتو در حالی به کار خود ادامه می دهد که گزیده ای از بهترین آثار فیلمسازان جهان به مدت 10 روز در آن به نمایش در خواهد آمد. فیلم بابل با بازیگری براد پیت و کیت بلانشت، چهره های معروف هالیوود و به کارگردانی الکساندرو گونزالس، یکی از مطرح ترین فیلم های جشنواره بین المللی فیلم تورنتو خواهد بود. این فیلم که شنبه شب در مراسم ویژه‌ای در تورنتو به نمایش در خواهد آمد، در جشنواره فیلم کن چندین جایزه را از آن خود کرده است. بابل چندین روایت چالش‌های انسانی برای برقراری ارتباط و دستیابی به یک حیات پرمعنا را در هم می‌بافد و روابط انسانی اعضای یک خانواده و چندین فرهنگ را علی‌رغم پیچیدگی‌ها و تناقض‌های آن به نمایش می‌گذارد. فیلم‌های دیگری همچون زندگی پست مدرن خاله من، ساخته ان هو، کارگردان سرشناس چینی، حکایت طنزآلود انقلاب فرهنگی در چین و پیامدهای آن برای زندگی سنتی مردم این کشور است که کارگردان به شیوه زیبا با روح اپرای چین در هم آمیخته است. دست‌نوشته‌های کنات رامیرسن، حماسه یک افسانه قدیمی و اقتباسی از ترجمه داستان باستانی اولین دونده است که نورمن کون با ظرافت و زیبایی استثنایی فیلم برداری کرده است. داستان این فیلم که در سال 1922 میلادی رخ می‌دهد، به روابط پیچیده و گاه دشوار پدر و دختری از بومیان شمال کانادا می‌پردازد و به مقایسه تنش‌های خانوادگی و در مقیاسی بزرگتر در جامعه این بومیان می‌پردازد. فیلم بلند دیگری که در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو توجه بسیاری از صاحب نظران صنعت سینما را به خود جلب کرده است، امواج نور در غبار، ساخته آکی کوریزماکی، فیلمساز فنلاندی است که تناقض‌ها و تنهایی یک انسان را در مراحل دشوار تصمیم‌گیری‌های جدی زندگی نشان می‌دهد. این فیلمساز فنلاندی با اشاره به روابط انسانی مردم در یک جامعه مدرن، انزوا، غربت و بی‌توجهی به عواطف و احساسات انسانی را با طنزی تلخ درآمیخته است. روز شنبه جشنواره جهانی فیلم تورنتو با نمایش فیلم‌هایی همچون سیاره سفید که تصاویری شگفت‌آور از سرزمین‌های یخ‌زده و پوشیده از برف قطب شمال را نمایش می‌دهد، به کار خود ادامه خواهد داد. سیاره سفید که تولید مشترک کانادا و فرانسه است، به تغییرات پیچیده محیط زیست در دشت‌های پربرف و یخ‌زده قطب شمال و حیات موجودات زنده این مناطق می‌پردازد. جاده‌های کیارستمی، فیلم نیم ساعته عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایرانی، از دیگر فیلم‌هایی است که روز شنبه در جشنواره فیلم تورنتو اکران خواهد شد. در این فیلم عباس کیارستمی به گذشته، به چند دهه زندگی خود در جاده‌ها و تصاویری که در ذهن و دوربین عکاسی وی ثبت شده‌اند باز می‌گردد. نیمه ماه آخرین ساخته بهمن قبادی نیز روز شنبه در بخش سینمای بصری موتزارت در جشنواره بین المللی فیلم ترانتو به نمایش درخواهد آمد. نیمه ماه چهارمین فیلم بهمن قبادی کارگردان و فیلمساز کرد ایرانی است که حکایت موسیقی است که در مجلس یادبود درگذشته یک موسیقیدان برجسته کرد نواخته می شود. تارنمای تفیه جشنواره بین المللی فیلم ترانتو آخرین اثر بهمن قبادی را سرشار از نور، موسیقی، رنگ و زیبایی می نامد که تأثیر تصاویر تکاندهنده آن عمیق و به جای ماندنی است. کتاب وحی و روایت یک نگهبان قبر از جمله فیلم های دیگری است که در سومین روز 31 جشنواره بین المللی فیلم ترانتو به نمایش درخواهد آمد. بیش از 352 فیلم بلند و کوتاه از 61 کشور جهان در این جشنواره جهانی 10 روزه در ترانتو اکران خواهد شد. مریم اقوامی، ترانتو.
امروز 10 سپتامبر 2006 برابر است با 19 شهریور ماه 1385 روز شماره تاریخ را می شنویم. امروز در تاریخ، دهم سپتامبر 1940
در این روز کاخ باکینگهام در لندن به وسیله بمب‌افکن‌های آلمانی بمباران شد.
دهم سپتامبر 1942
در این روز نیروهای بریتانیایی جزیره ماداگاسکار را در غرب آفریقا تصرف کردند.
دهم سپتامبر 1943
در این روز به دعوت دولت ایتالیا، متحد آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، سربازان آلمانی برای دفاع از شهر روم وارد آن شهر شدند و شهر واتیکان محل اقامت پاپ را تصرف کردند.
دهم سپتامبر 1951
در این روز دولت بریتانیا ایران را به خاطر ملی کردن صنایع نفت محاصره اقتصادی کرد.
دهم سپتامبر 1956
در این روز بریتانیا یک آزمایش اتمی در صحرای استرالیا انجام داد.
دهم سپتامبر 1964
در این روز سازمان آزادی بخش فلسطین تأسیس شد.
دهم سپتامبر 1967
در این روز ساکنان جبل الطارق در یک همه پرسی پذیرفتند تحت الحمایه بریتانیا باشند نه اسپانیا.
دهم سپتامبر 1972
در این روز 20مین دوره بازی‌های المپیک در شهر مونیخ آلمان پایان گرفت.
دهم سپتامبر 1990
در این روز ایران و عراق روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند.
دهم سپتامبر 1993
و در این روز 1000مین جمبو جت بوئینگ 747 از کارخانه وارد بازار شد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را به پایان می‌بریم. در پایان اما نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو با ایران را سازنده توصیف کرد. سخنگوی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات آقای سولانا با علی لاریجانی مقام ارشد مذاکره کننده در مورد برنامه هسته‌ای ایران مثبت و سازنده بوده است. این سخنگو افزود گفتگو با آقای لاریجانی فردا یکشنبه نیز ادامه خواهد یافت. تونی بلر وارد اسرائیل شد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا برای ملاقات با اهود اولمرت همتای اسرائیلی روز شنبه وارد این کشور شد. اهود اولمرت در جریان دیدار با آقای بلر گفت که برای ملاقات با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی آمادگی دارد. جورجوش میگوید بازجویی‌های CIA به کشف توطئه‌های القاعده کمک کرده است. جورجوش رئیس جمهوری آمریکا در پیام رادیویی هفتگی خود گفت برنامه بحث‌انگیز بازجویی از تروریست‌ها در مکان‌های مخفی در خارج از آمریکا به امن‌تر شدن این کشور کمک کرده است. آقای بوش روز شنبه همچنین گفت توسط اطلاعاتی که از بازجویی مظنونین به تروریسم به دست آمده، توطئه القاعده برای استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی و حمله به پایگاه دریایی آمریکا در جیبوتی و نیز توطئه حمله به هواپیماهایی قرار بود از لندن به مقصد آمریکا پرواز کنند، کشف و خونسا شد. محمود احمدی نژاد به کاراکاس می رود. به گزارش رویتر، هوگو شاوز رئیس جمهوری ونزوئلا گفته است همتای ایرانیش در اواخر این ماه به ونزوئلا سفر خواهد کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران نیز نوشت رئیس جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 26 شهریور پس از توقفی در کوبا برای شرکت در نشستی با حضور کشورهای جهان سوم به ونزوئلا سفر خواهد کرد. و محمد رضا مهدوی کنی از هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات خبرگان دعوت کرد. سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری کار ایران گفت آیت الله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با حضور در دفتر رئیس تشخیص مصلحت نظام به طور رسمی از آقای رفسنجانی برای حضور در مجلس خبرگان رهبری دعوت کرد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم.